ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برخورد قاطع سپاه با تجاوز به حریم سرزمینی کشور. یک فروند پهپاد جاسوسی پیشرفته آمریکا در سواحل استان هرمزگان با آتش پدافند نیروی هوافضای سپاه سرنگون شد.
بهره برداری از چند طرح آبفا در اصفهان. با حضور وزیر نیرو 8 طرح آبرسانی با اعتبار 700 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
و گزارش جدید سازمان ملل درباره قتل فجیع روزنامه‌نگار عربستانی، اذعان به نقش مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل خاشقجی و درخواست برای تحریم وی. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز در سواحل استان هرمزگان با آتش پدافند نیروی هوافضای سپاه خبر داد. بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این پهپاد جاسوسی از نوع گلوبال هاک بوده که پس از تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در منطقه روبروی کوه مبارک استان هرمزگان هدف قرار گرفته و سرنگون شده است. پهپادهای گلوبال هاک پیشرفته ترین پهپاد پنهانکار عملیاتی و محرمانه ترین نوع این پرنده هاست. شکار این نوع پهپاد نشان از تسلط بالای پدافند هوایی ایران و سامانه‌های راداری کشور در ارتفاع‌های بالا را نشان می‌دهد، موضوعی که ایران را در موضعی بالاتر از توانمندی‌های پرسر و صدای آمریکا برای جاسوسی هوایی قرار داده است. اخبار تکمیلی درباره سقوط پهپاد جاسوسی آمریکا با پدافند هوایی سپاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور روند بازسازی مناطق سیل زده را با توجه به حجم گسترده کار رضایت بخش عنوان کرد. اسماعیل نجار در حاشیه جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان لرستان گفت عملیات اجرایی بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است، ضمن اینکه تسهیلات نیز در حال پرداخت و زمین مورد نیاز هم برای سیل زدگان تأمین شده است. نجار ابراز امیدواری کرد تعمیرات مناظر آسیب دیده در پل دختر و معمولان تا پایان تیر و نوسازی مناظر تخریب شده تا پایان سال به اتمام برسد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین بر تجدید نظر در خصوص حریم رودخانه مناطق سیل زده جهت ساخت و ساز تاکید کرد و افزود باید در این خصوص بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود.
سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد شواهدی معتبر از دست داشتن بن سلمان ولیعهد رژیم سعودی در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی در اختیار دارد. گزارشگر سازمان ملل گفته این اسناد موثق پس از 6 ماه تحقیق مستمر درباره قتل خاشقجی به دست آمده است.
جمال وارد کنسولی عربستان در ترکیه شد و هنوز بیرون نیامده. برای حل این معادله ساده سازمان ملل چندین و چند ماه دست دست کرد تا بالاخره گزارشش منتشر شد. آن هم با پافشاری روزنامه نگارانی که خواهان ماست مالی نشدن این ماجرا بودند. امروز گزارش خانم کالامارد نشان می دهد عربستان تلاش کرده تمام جزئیات قتل جمال خاشقجی را از کنسولی عربستان در ترکیه پاک کند. گزارشگر حالا از دبیر کل سازمان ملل خواسته شورای امنیتش نشست بگذارد. بن سلمان مقصر است. در گزارش از امریکا هم خواسته شده روند قضایی را آغاز کند. اما کدام امریکا؟ رمزی کلارک وزیر اسبق دادگستری امریکا میگوید
فعلا قدرت کسانی که میتوانند صدای خود را از طریق ثروتشان به گوش برسانند بیشتر از دیگران است، آن هم وقتی که آمریکا نیاز اقتصادی شدیدی دارد.
نهایتا کاری از سازمان ملل هم بر نمی آید. امریکا تا الان بارها به صراحت اعلام کرده که اگر سازمان ملل در برخی از امور دخالت کند، بخش عظیمی از بودجه سازمان ملل را که تأمین می کند قطع خواهد کرد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
بهره برداری از چند طرح آبها در اصفهان. با حضور وزیر نیرو 8 طرح آبرسانی با اعتبار 700 میلیارد تومان در استان اصفهان به بهره برداری رسید و عملیات اجرای 2 طرح دیگر نیز آغاز شد.
وزیر نیرو در سفرش به اصفهان روز پرکاری رو پشت سر گذاشت. آقای اردکانیان ابتدا به اردستان رفت و مرحله نخست عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی به 18 روستای اردستان رو آغاز. آقای وزیر بعد از اون در خانسار حضور یافت و تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضلاب به طول 40 کیلومتر رو افتتاح کرد.
تا پایان دولت 12 49 تصفیه خانه فاضلاب دیگر رو هم در سطح کشور عملیات اجراییش رو به اتمام خواهیم رسوند.
گل پایگان مقصد بعدی سفر وزیر بوده، آنجا هم از فاز اول طرح آبرسانی به مجتمع روستایی جلگ بهره برداری کرد. آقای وزیر در ادامه سفرش سری هم به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان زد، جایی که تصفیه خانه پساب فاضلاب رو افتتاح کرد. آقای اردکانیان اینجا از مهمترین برنامه‌های وزارتخانه برای روستاییان خبر داد.
حدود 6.5 میلیون نفر جمعیت روستایی کشور از شبکه‌های آب سالم و بهداشتی بهره مند شدند و انشاءالله تا پایان دولت 12 به حدود 9 میلیون نفر افزایش بدیم.
27 توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان اصفهان در حال اجراست. طرح‌های با اعتباری بالغ بر 8700 میلیارد تومان. احمدرضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
مصر درخواست سازمان ملل برای تحقیقات مستقل در خصوص دلایل فوت ناگهانی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین این کشور را رد کرد. وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد با این درخواست سازمان ملل مخالف است. در این حال روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر به مدت 20 دقیقه در کف قفس زندان دادگاه در حال جان دادن بوده، اما هیچ یک از نیروهای امنیتی به کمک وی نیامدند. محمد مرسی پنجمین رئیس جمهور مصر و نخستین رئیس جمهور منتخب تاریخ این کشور 3 روز پیش حین جلسه دادگاه بیهوش شد و در مسیر بیمارستان درگذشت. وی بلافاصله و در میان تدابیر شدید امنیتی در گورستانی در قاهره دفن شد.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل با رد اتهامات آمریکا مبنی بر تلاش ایران برای ایجاد ناامنی در افغانستان گفت این اتهامات تلاشی برای پوشاندن سیاست‌های شکست خوردی واشنگتن در افغانستان است. مجید تخت روانچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل که با موضوع افغانستان برگزار شد افزود ملت افغانستان از سالها اشغال، تجاوز، حضور نیروهای خارجی و ترور بیزار و خواهان صلح است. نماینده کشورمان همچنین در سازمان ملل با اشاره به حمایت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران از افغانستان از جمله میزبانی از میلیون‌ها پناهنده افغان افزود ایران به حمایت‌های خود از افغانستان ادامه خواهد داد. وی همچنین با اشاره به مشکل قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا از طریق ایران و نیز کمک‌های ناکافی در این زمینه خواستار مساعدت جامعه جهانی شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری گفت با تلاش دولت 1.5 میلیارد دلار معادل 18 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای بخش اشتغال روستاییان در نظر گرفته شده که تاکنون 7 هزار میلیارد تومان آن جذب شده است.
سازمان امور مالیاتی از صاحبان مشاغل خواست به علت احتمال ازدحام و کند شدن سامانه مالیاتی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی الکترونیکی خود را به روز و ساعت‌های آخر زمان تعیین شده موکول نکنند.
یگانه موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با موشک کروز نیروگاه برق اش‌شقیق در منطقه جیزان در جنوب عربستان سعودی را هدف قرار دادند. سخنگوی فرمانده نیروهای مسلح یمن گفت این حمله در پاسخ به تجاوزگری‌های ائتلاف سعودی و محاصره مردم یمن انجام شده است.
رئیس جمهور چین وارد پیونگیانگ پایتخت کره شمالی شد. رسانه‌های دولتی چینی سفر شی جین پینگ را نخستین سفر یک رئیس جمهور چین به پیونگیانگ در 14 سال اخیر اعلام کردند.
یک قطار حامل مواد منفجره در نوادای آمریکا از ریل خارج شد. این قطار نیترات آمونیوم، نارنجک و سلاح‌های کوچک حمل می‌کرد. مقامات محلی نوادا پس از خروج این قطار از ریل، هر دو خط قطار را بستند.
زمین لرزه 4 ریشتری دیشب منطقه اشخاباد بخش دستگردان طبس در استان خراسان جنوبی را لرزاند. این زمین لرزه خسارتی نداشت.
سازمان هواشناسی برای امروز در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و فردا در شمال غرب کشور افزایش ابر همراه با رعد و برق و بارش باران پیش بینی کرد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی مثل استانهای مازندران، گلستان، شمال استانهای خراسان شمالی و رضوی و همینطور آذربایجان غربی و فردا جمعه نیز در آذربایجانهای شرقی و غربی، همینطور استان اردبیل و گیلان در ساعتهای بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر خواهیم داشت همراه با رگبار باران که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهد بود. از بعد از ظهر فردا در نیمه جنوبی استانهای سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان هم شرایط برای رگبار و رعد و برق مهیا است.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:06 است. خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. سرمربی ایتالیایی و جدید تیم فوتبال استقلال تهران از دیروز با استقبال مسئولان باشگاه وارد تهران شد تا به طور رسمی هدایت آبی پوشان پایتخت را بر عهده بگیرد. آندرا استراماچونی که هفته گذشته با قرارداد 2 ساله با باشگاه استقلال به توافق رسید، ساعت 18 امروز در هتل آکادمی پاسخگوی اهالی رسانه خواهد بود. گزارش همکارم کاظمی را بشنوید.
سرمربی جدید استقلال بالاخره اومد.
کوالیل تو این استقلال،
همون اول ازش پرسیدم با چه هدفی اینجا اومده. سرمربی 43 ساله استقلال هم گفت:
I'm very happy to be here.
خیلی خوشحالم که الان اینجا هستم و قراره در تیم خوبی مثل استقلال فعالیت کنم. در نشست خبری صحبت‌های بیشتری برای گفتن دارم.
همچنین پس از حرف و حدیث های فراوان، سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلال دیروز با این باشگاه برای تمدید قراردادش به توافق رسید. اما در چند روز گذشته خبرهای مبنی بر اختصاص پاداش‌های میلیونی برای اعضای هیئت مدیره باشگاه منتشر شده بود که این باشگاه دیروز با انتشار اطلاعی به این خبر واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. مهدی ترابی، مدیرپوش تیم پرسپولیس، پس از جلسه با عرب مدیرعامل این باشگاه قید ادامه حضور در باشگاه‌های قطری را زد. ترابی گفت: می‌خواهم در این شرایط حساس به پرسپولیس کمک کنم. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل، بامداد امروز از گروه 2 تیم کلمبیا و شاگردان کالوس کیروش با 1 گل تیم ملی قطر قهرمان آسیا را شکست دادند. در این دیدار تیم قطر عملکردی فراتر از انتظار داشت و با دفاع منسجم خود کار را برای کلمبیا سخت کرد، اما دقیقه 84 ارسال بی‌نقص خامس رودریگز با ضربه سر زیبای دوان زاپاتا به تنها گل بازی تبدیل شد تا کولومبیا که در دیدار نخست خود نیز با 2 گل برابر آرژانتین به پیروزی رسیده بود، 6 امتیازی شود و صعود خود را به مرحله 1/4 نهایی قطعی کند. همچنین صبح امروز دیدار تیم‌های آرژانتین و پاراگوئه با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. لیونل مسی گل آرژانتین را از نقطه پنالتی به ثمر رساند، زمینی که پاراگوئه 1 پنالتی را از دست داد. به این ترتیب در این گروه پاراگوئه با 2 امتیاز و قطر و آرژانتین با 1 امتیاز دوم تا چهارمند. در ادامه نیز تیم‌های ملی اوروگوئه و ژاپن ساعت 3:30 بامداد فردا و اکوادور و شیلی ساعت 3:30 بامداد شنبه از گروه 3 دیدار می‌کنند. این بازی‌ها در 3 گروه 4 تیمی و با حضور تیم‌های قطر و ژاپن به عنوان مهمان برگزار می‌شود. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات زیر 20 سال آسیا در تبریز ساعت 18:30 امروز برابر تیم ژاپن قرار می‌گیرد. در دیگر بازی مرحله تیم‌های افغانستان و اندونزی ساعت 15:30 امروز دیدار می‌کنند. در نخستین روز رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا در المپاتور مغولستان، مهدی احمدکوهنی در دار حلقه و سعید رضا کیخا در خرگ حلقه به مرحله فینال راه یافتند. در آخرین روز لیگ برتر دوچرخه سواری ایران در پارک جنگلی چیتکر تهران دیروز در تایم تریل انفرادی بهنام آریان از تیم سپاهان اصفهان، حمید پور هاشمی از تیم بالابان چاه بهار و خلیل خورشیدی از مرکزی مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند. و بالاخره این که هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال جهان فردا در اردبیل آغاز می شود. تیم ملی ایران به عنوان صدرنشین این بازی‌ها فردا مقابل تیم ملی پرتغال ساعت 18:30 دقیقه به میدان میره. ملی‌پوشان شایسته کشورمان پس فردا و یک شنبه نیز به ترتیب برابر تیم‌های استرالیا و فرانسه از ساعت 18:30 دقیقه سفرهای خواهند کرد. در جدول تیم ملی والیبال ایران با 24 امتیاز و 8 پیروزی صدرنشین است و برزیل با 22 امتیاز و 8 برد در رده دوم قرار دارد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار، شنونده های عزیز پیک بامدادی، و صبح بخیر میگم محضر همه شما خوبان همراه. سید احمد رضا صدر هستم با پیک بامدادی امروز پنجشنبه 30 خرداد ماه در خدمت شما در این برنامه که مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت در خصوص چرب شدن قیمت شیر و لبنیات، بعد از اون هم گزارشی در خصوص حاشیه های تصویری یک تابلوی تبلیغاتی، و در ادامه هم گزارشی از فروش اینترنتی شهاب سنگ و قیمت های نجوم اون که خب این روزها توی فضای مجازی کم و بیش مشاهده میکنیم. با ما همراه باشید. اگر پیشنهادی دارید، اگر مطلبی، اگر احیانا انتقادی، اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید مناسبه بهش بپردازیم، به 30610 پیامک بزنید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir.
همین ابتدای برنامه باز من یادآوری بکنم و تاکید بکنم که 30610 سامانه پیامکی ماست، در اختیار شماست. اگر راجع به موضوعی نظری دارید حتما با ما بفرمایید، همکارانم با شما تماس میگیرن و نظرات شما رو میگیرن، توی گزارش ها ازش استفاده میکنن. اما بریم سراغ اولین گزارش. با مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت شیر از این هفته با افزایش روبرو شده. در حالی که کارخانه های لبنی قیمت محصولات خودشون رو افزایش دادن، برخی تولید کنندگان شیر میگن که این افزایش قیمت به اونها ابلاغ نشده. سازمان حمایت هم از اجرای طرحی برای عرضه تخفیفدار مواد لبنی خبر داده. گزارشی از همکار خوبم حسن علی مردانی.
سریال افزایش قیمت لبنیات به ویژه شیر انگار پایانی نداره و هر سال چند باری تکرار میشه. اما در آخرین وعده قیمت شیر رکورد زنی کرده و هر بطری اون به قیمت 6500 تومان هم رسیده.
4400 بوده، الان 6000 تومان شده. ورشه بشم 6.5 اینا قیمت خورده روش دیگه.
6.5 چند باد میدادن؟
5 تومان.
البته این افزایش قیمت برخلاف دفعات قبلی با چراغ سبز سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار انجام شده. معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گفتگو با پیک نیمروزی از این افزایش قیمت ها اینطور دفاع کرد. آقای موسوی:
قیمت شیر خام، کیفی‌ترین شیر خام، 3.2% چربی محاسبه شد قیمت و مصوب شد 2390 تومان. یعنی ما قیمت مصوب شیر خامو که داشتیم 2000 تومان، در به دامداری شد 2390 تومان. خب قاعدتاً این یکی از عوامل مؤثر در قیمت تمام شده محصول لبنی هست. به تناسب اثر افزایش قیمت شیر خامو باید لحاظ می‌کردیم و نهایتاً تغییرات نرخ مرتبط با هزینه‌های تولید و به شما که عرض کنم هزینه های بسته‌بندی موارد هم در واقع ما نهایی کردیم که گزارش کارشناسی آماده کردیم در کارگروه تنظیم بازار در واقع ارائه شد و بر اساس گزارش ما تغییرات قیمت روی سایر محصولات هم مصوب شد.
اینکه این بار شیر برای دامداران هم افزایش قیمت داشته رو از اتحادیه‌شون جویا شدیم. آقای سلطانی میگه این نرخ هنوز به دست دامدارها نرسیده.
الان اکثر تو استان‌ها دارن تعقیب میکنن که این دستورالعمل چیه، ما دستورالعمل برای استان فرستادیم. تا امروز که من میدونم تا امروز اجرایی نشده.
اما همون چراغ سبز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت هم حدی داشته. مثلا برای شیر کم چرب افزایش قیمت هر بطری تا 4900 تومان و برای شیر پرچرب کامل تا 5400 تومان مجوز صادر شده. ولی برخی شرکت‌ها که جلوتر از این صحبت‌ها قیمت‌هاشون رو افزایش داده بودن، اصلاً کاری با سقف نداشته و باز هم اضافه کردن.
مثلا شیر که فکر می‌کنم پرش قیمتش نسبت به شیرهای دیگه بوده، مثلا الان قیمتش 6500 پرچرب بشه، 6 تومان کمتر بشه.
برای پیگیری این موضوع سراغ انجمن صنایع لبنی رفتیم که چند روزی هست تلفن‌هاشون رو از دسترس خارج کردن و یا منشی دبیر این انجمن از جلسات بی‌پایان اونها میگه.
ایشون جلسه هستن، اون موبایلشون خارج از جلسه.
رشد این قیمت‌ها اما تنها یک پیامد داره، اونم خارج شدن شیر و لبنیات از سبد خرید خانواره.
نتونستم شیر بخرم و سرمای لبنیات بخرم برای بچه ها. گرونه، خیلی گرونه.
طبیعتا میتونم بگم که خیلی کمتر میشه فروشش نسبت به قبل.
در راهکار جدیدی که سازمان حمایت برای کاهش قیمت لبنیات اعلام میکنه گفته میشه که قرار لبنیات مستقیم از طریق فروشگاه‌های بزرگ و میادین تره‌بار توزیع بشه. آقای موسوی:
مقرر شد در بخش محصولات لبنی به صورت عرضه مستقیم از طریق واحدهای مرتبط با سازمان میادین و اتحادیه فروشگاه زنجیره‌ای کالا عرضه بشه که انشالله با عرضه مستقیم کالا شاهد کاهش قیمت در بخش محصولات لبنی خواهیم بود، علل خصوص در محصول پرمصرف شیر، پنیر و ماست. یعنی هم میهنان عزیز، بر اساس این فرایند در این مراکز عرضه که انشالله اینو بتونیم تامین بدیم به بقیه محصولات لبنی، شاهد این خواهند بود که قیمت نسبت به 14% قیمت حداقل تا 15% ما کاهش قیمت رو شاهدش خواهیم.
یعنی در این صورت خانواده ها برای تهیه یک بطری شیر باید به میادین تره‌بار برن و احتمالاً توی صف هم بایستن و با این کار کاسبی کاسب‌های خردی که محصولات لبنی رو با سود کم و فقط برای تأمین نیاز مشتری ارائه می‌کردن حسابی ضعیف میشه.
شما هم لطفا نظرتون رو درباره مصرف شیر و لبنیات و تأثیر افزایش قیمت بر میزان مصرف در بین مردم به ما پیامک بکنید به سامانه پیامکی 30610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی.
حالا که بحث دام و دامداری تو گزارش قبلی پخش شد و بهش اشاره شد، اجازه بدید از بین پیامک‌های پیامک انتخاب کردم این رو خدمتتون بخونم و بریم سراغ گزارش دوممون. در یکی از پیامک‌هایی که شما شنونده‌های خوب پیک بامدادی برای ما ارسال کردید نوشتید، حالا یک دوستی از شما بزرگواران نوشته: تولید کننده ای هستم که اقدام به راه اندازی یک واحد کوچک دامی کردم. برای مجوز از دامپزشکی گفتند حتما باید چند کارشناس استخدام کنم تا مجوز بدهند. من هنوز هزینه های جاری را نمیتوانم تامین کنم، چطور میتوانم حقوق کارشناس بدهم؟ در سال رونق تولید ملی بگید حداقل جلوی پای تولید کننده ها سنگ نیندازند. شما شنونده ها و تولید کننده های عزیز هم اگر در مسیر تولید مشکلی دارید برای ما به 30610 پیامک بزنید. اما گزارش دوممون گزارشی است که درباره یک تابلوی تبلیغاتی در شهر هست. شهرداری تهران معتقد تصویر معروف سیل پل دختر در این تابلو دستخوش تحریف نشده بلکه بازخوانی شده. حالا موضوع چیه؟ در بیلبوردی که شهرداری در تهران نصب کرده در اقدام عجیب فرد ارتشی رو حذف کرده و یک کارگر شهرداری رو جایگزین اون کرده. گزارشی در این باره:
در سیل خانمان برانداز نوروزی در کنار نیروهای مردمی و دولت، سپاه و ارتش، دو بازوی توانمند نظامی کشورم دست کمک و به سوی قربانیان سیل دراز کردند تا قدری از بار مشکلات اونا رو کمتر کرده و لبخند رضایت رو بر لبان اونا بنشونن. هنرمندانم در کنار مردم ضمن کمک رسانی حماسه نودوستی مردم ایران رو برای ثبت در تاریخ در قاب تصاویر ماندگار کردند. یکی از اونا تصویری از روح الله خسروی نژاد در میدان روبروی شهرداری پل دختره که عده‌ای دور هم جمع شدن تا میله پرچم رو صاف کنن.
ما حدود 3-4 روز قبل از ثبت این عکسم تو پل دختر بودیم. اون روز ما دنبال پرچم ایران میگشتیم که ازش عکس بگیریم. اینو من دیدم یه افسر ارتشی بهش تکیه داده. رفتم اون افسر گفتم که آقا به نظر این رو صافش کنید. بعد چیه که ما هم دیگه هست دیم و من رفتم و اون جایی که این عکس ثبت شده میدان شهرداری پل دختره. رفتم تو شهرداری بعد دیدم که این افتر رفت مردم آورده و دارن این میله رو سعی میکنن که صاف کنن و اون عکس رو من اونجا ثبت کردم.
حالا همین به نظر شما این عکس چه ویژگی هایی داشت که تونست قد عمومیت پیدا بکنه بین مردم با استقبال مواجه بشه؟
ببینید خب پیشینه و شباهت تاریخی داره عکس و عکس مشابهش قبل از این بوده، اما خب چیز ویژه‌ای که این عکس داره حس خوبه، یعنی تو اون سیل و مجموعه عکسایی که از سیل میومد اون عکسایی بودن که حس خوب و حال خوبی نداشت، یعنی خبر خوب رو انتقال نمیده. این عکس هم خبر بعدو داره که آقا سیل اومده تو زمین، عکس رو اینم کی ببینید هم خبر خوبی داره که آقای عده اومدن حالا دارن کمک میکنن به نماد اون پرچم که حالا کشور باشه، دارن کمک میکنن که این سرپا بایسته و پاینده باشه.
بعد از اون که شهرداری تهران بیلبورد این عکس رو بدون نظامی ارتشی در ابعاد بزرگ منتشر و به جای نظامی ارتشی یک کارگر شهرداری رو جایگزین اون کرده، رضا محبی سخنگو و مدیر روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران:
بین همه کارهایی که فعالیت‌های گروه‌های مختلف شرکت می‌کردن برای حمایت و کمک، آقای روح‌الله خسرو‌نژاد تصویری رو ثبت می‌کنن که در اون برادری ارتشی دارن کمک می‌کنن که پرچم ایران اصطلاحاً نیفته و حفظش می‌کنن، و این تصویر رو زمین تصویر نمادینی بود. و سمت دیگه اینکه شهرداری تهران معین استان خوزستانه و تو بادروایت عکس با منطق گرافیک و فرااثر شبیه همه اقداماتی که جای مختلف دنیا بعد از خنده‌ای که اثر اتفاق میفته ما لایه‌های بعدی رو بهش اضافه کردیم.
حذف تصویر ارتشی در بیلبورد شهرداری از اونجا حساسیت برانگیز شده که بیشتر هم در خصوص عکس یک بسیجی اتفاق افتاده بود. در عکس مشهوری که بعد از حادثه سیل ثبت شده بود، یک بسیجی همراه با چند شهروند لرستانی دیده می‌شدند که بر لبان شهروندان لرستان لبخندی که حاکی از رضایت اونها مبنی بر کمک رسانی داشت دیده می‌شد. اما وقتی یکی از چهره‌های مشهور سینمایی این عکس رو منتشر کرد، تصویر بسیجی رو در عکس برش داد. این چهره سینمایی پیشتر به کپی از آثار هنرمندان دیگه و برگزاری نمایشگاه با این عکسای کپی شده شهرت پیدا کرده بود. سخنگو و مدیر روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در خصوص علت حذف عکس نیروی ارتشی و جایگزینی اون با کارگر شهرداری میگه:
اصطلاحا اثر اولیه از عکس عبور کرد و داره عکس بازخوانی و بازروایت میشه و ما هنوز هم معتقدیم که ما تحریفی رو این عکس انجام ندادیم. اتفاقا اومدیم گفتیم که این عکس وحدت بخشه و همه کنار هم دیگه میتونن به حفظ این پرچم و حفظ این مملکت و کم کردن مشقات مردم خوزستان کمک کنن و شهرداری تهران محکم و استوار وایساد.
با این حال علی خانی عضو شورای شهر از شهرداری تهران خواسته این عکس رو اصلاح کنه، اما خسروی نژاد عکاسی که شهرداری تهران با فتوشاپ تصویر ثبت شده ای اونو دستخوش تغییر کرده، در گفتگو با رادیو از تغییر و تحریف این عکس گلایه من نیست.
از روی عکس تصویرسازی انجام دادن و خب بالاخره یه اثر هنری جدید تولید کردن.
عکس همیشه بیانگر یک واقعیت عینیه. اون چه در عکس دیده میشه یک ارتشیه که با کمک مردم پل دختر در حال صاف کردن میله پرچمه. از این روی که مردم و کارشناسان در فضای مجازی گفتن حتی با رضایت عکاس هم نباید واقعیت تحریف بشه.
به هر حال عکس یک واقعیتی رو منعکس می‌کرده و با عوض کردن آدم‌های توی این عکس اون واقعیت تحریف شده.
زیر بیلبورد شهرداری نوشته تهران کنار خوزستان. یکی نبوده بهشون بگه پل دختر مال لرستانه نه خوزستان.
افرادی که توی عکس بودن زودتر از همه در محل حادثه برای کمک رسانی حضور یافتن. با تحریف این عکس همه چیز عوض نمیشه.
تصاویر ثبت شده بر بیلبوردهای شهرداری نخستین بار نیست که به درست یا اشتباه خبرساز میشه و واکنش‌ها رو به دنبال داره. حدود 9 ماه پیش شهرداری شیراز هم عکس چند نظامی رو که در یک بلندی به افق خیره شده بودند در میدان نمازی نصب کرد. بسیاری از مردم در همون وهله اول متوجه شدند این تصویر که به نام رزمندگان دفاع مقدس نصب شده همون عکس نظامیان اشغالگر صهیونیست بوده که با فتوشاپ برخی تغییرات در اون اعمال شده بوده.
این پیک بامدادی
بریم سراغ گزارش سوم. با گسترش فضای مجازی فروش شهاب سنگ های آسمانی به قیمت های نجومی گسترش پیدا کرده. گزارشی از همکارم بخشی.
سنگ های آسمانی جدیدترین کالای فروش فوری در فضای مجازی. سوجوها بیکار نمیشینن و هر روز روشها و برنامه‌های مختلفی رو به کار میگیرن تا مردم رو حسابی سرکیسه کنن. کافیه سری در این دنیای بی مدیریت مجازی داشته باشی تا با انبوهی از تبلیغات و روشهای عجیب و غریب برای یک شب پولدار شدن برخورد کنی. فروش میلیونی شهاب سنگ یکی از همین روش هاست.
خب از سیدی آگه